نتیجه میشیم که اون آرامش گرفته میشه، یعنی هم قیمت ها درست ارزیابی نمیشه، اون چیزی که باید به دست مصرف کننده نمیشه. در مورد بازار خودروهای داخلی خودمون هم به کرات شاهد این اتفاقات بودیم دیگه، که همیشه نوسان هست. زمانی که ارز رو به بالا این بازار داغی میشه، وقتی ارز به اصطلاح به نوعی نزولی میشه، بازارش راکد میشه. وابستگی مستقیم به اصطلاح بازار سرمایه، بازار ارز داره. همه این موارد رو در نظر میگیرم، من به نظرم میاد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. باز هم تاکید میکنم، باز هم تشکر میکنیم از دوستان که تا همین جای کار رسوندن. به هر حال حالا قراره اگر 10000 دلاری باشه، 10000 یورویی باشه،
20000
دستگاه، اگر 20000 اگه اوریج بین میانگینی بین اینا بگیریم، 60000 تا دستگاه خودرو قرار وارد بشه که طبعا مشتری خاص خودش خواهد داشت. اونهایی که دنبال خودروی با کیفیت میگردن قطعا به این بازار سوق پیدا خواهند کرد طبیعتا. همین هم ممکنه که مقدار این بازار رو سیاهش بکنه، این مقدار بازار رو ملتهبش بکنه. امیدوارم یه شرایط آسانی در نظر گرفته بشه که حالا اونا که وارد کننده خودرو هستن با نظارت دولت، تاکید میکنم با نظارت حاکمیت، خودرو با قیمت مناسب دست مصرف کننده.
متشکرم ازتون آقای زین علی خان که تو این بحث ما رو همراهی کردید. آقای دکتر منطقی، صحبت های آقای زین علی خان رو شنیدید، نظر شما چیه؟
ببینید، من با اغلب نظرات ایشون موافق هستم. چون ببین ما هم داره گفتم یه نیاز انباشته، ما از 97 هیچ خودرویی رو وارد نکردیم. بالاترین میزان خودرویی هم که وارد کردیم 98000 تا بوده. حالا فرض کنم که اگر این 98000 تا بازار ما رو متعادل می‌کرده، پس ما الان یه حدود 400 تا 500000 نیاز انباشته شده ای داریم. بنابراین میایم ورود می‌کنیم به این کار. خب طبعا توی سال اول اون نیاز انباشته رو نمی‌تونیم پاسخ بدیم. همین که میگم تمام استعداد مثلا فرض کن مجموعه‌های گمرک، ورودی، حمل و نقل برای 100000 تا خودرو بیشتر نیست. یعنی اینجوری نیست که ما اراده بکنیم مثلا بگیم 1 میلیون تا خودرو می‌خوایم وارد کنیم و بدون می‌کار بیام انجامش بدیم. ما یه سری محدودیت‌های فیزیکی هم داریم که اینا هم باید در نظر بگیریم. ولی در حال یه شروعی هستش. نکته مهمی هم که ایشون اشاره کردن عدم مداخلات دولتی است که ما سعی دادیم می‌کنیم که واقعا هر قسمتی رو که می‌تونیم و واگذار بکنیم به مجموعه مختلف که بیان این کارو انجامش بدن و هر قدم که جلوتر می‌ریم واقعا سعی می‌کنیم که این در واقع میگیم که نیت خودمون رو بیشتر بیان و ما حققش کنیم. چون در حال یه بحث عرضه و تقاضای بازار هستش و تعادلش هم به عهده در واقع میگیم که کسایی هستن که تولید میکنن و عرضه میکنن و ما عمدتاً یک نقش تنظیمگری رو داریم و سعی میکنم نقش تنظیمگری رو بیایم و انجام بدیم. ولی با مشورت گرفتن از متخصصان مختلف توی فرآیند کار میتونیم کار رو به مرور تصحیحش بکنیم که تا اون در واقع نظری عقیده‌ای که یا بگیم اون نیازی که مشتریان ما دارن رو و بهتر محققش بکنم و به صورت بهینه محققش بکنم. تا به صورت کامل همونطوری که من خدمت شما گفتم به نظر میاد که مثلا سال 1402 و 1403 ما به این تعادل نسبی برسیم.
بله، متشکرم از آقای منطقی، سپاسگزارم. حالا آقای منطقی، ما با خیلی از کارشناسان که در این زمینه صحبت می‌کنیم خیلی معتقدن که واقعا باید این شرکت‌ها، حالا به هر حال مؤسساتی که دارن واردات خودرو انجام میدن، اصلا میخوان تولیدات خودرو در کشور انجام بدن، اینها خصوصی سازی بشن. آیا اصلا فکری برای این کار هست؟ آیا میشه گفت که مثلا قدم‌های مثبت یا ابتدایی برای این کار داره اتفاق می‌افته؟ چون میگن که به هر حال برای رفع همه زیان‌های انباشتی که این شرکت‌ها داشتن برای بهتر شدن و رونق گرفتن بازار خودرو باید این چاره کار هست، یعنی علاج این هست که اینها خصوصی بشن. آیا فکری هم اصلا برای این هست توی حال بدن دولت؟
بله، ببینید، یکی از اولویتایی که رئیس جمهور مشخص کردن توی اسفندماه پارسال این هستش که مدیریت همین شرکت‌های بزرگ که به اشتباه دولتی میگن، چون اینا از طبق قانون تجارت خصوصی هستن، بیاد و واقعا به سمت خصوصی سازی میل بکنه. تلاش‌های خیلی زیادی وزارت صنایع معدن در تجارت انجام داده که این کار بیاد محقق بشه.
بله.
این فرایند فکر میکنم که طی تواقع مثلا میگیم که هر سال جاری بیاد محقق بشه و مدیریت در واقع خصوصی بیاد و حاکم بشه به این شرکت ها.
شاید بحث قیمت گذاری ها رو مثلا منظورشون بوده که مقدار محدود میشه بالاخره با یک سری قوانین.
بله، در یک ما گزارشی رو که خدمت های رئیس جمهور داریم در مورد هشت بندی رو که گفت در واقع ابلاغ کرده بودم، یکی از بحث این بود که خب ما نمیتوانیم به این سمت قیمت گذاری دستوری بدیم. ایشون هم طی نامه‌ای که نوشتن گفتن که ما شرایط رو ما در واقع پیام تعیین میکنیم که از این قیمت گذاری در واقع دستوری خارج بشه، که هم خودروسازا زیاد هم باشه نداشته باشن و همین که متناسب با شرایط بازار بیاد این کار انجام بشه. و واردات یک عاملی هست که کمک میکنه به اینکه این در واقع تعیین قیمت ها و خارج شدن از قیمت گذاری دستوری سریع تر اجرایی بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال داشتن دو تا شنونده های محترم ما، دو تا پیامک، حالا من میخونم براتون خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه آقای دکتر منطقی پاسخ بدین، چون به هر حال شنونده هام دوست دارن که از زبان شما بشنون. گفتن آیا با واردات خودروی خارجی خودروی داخلیمون ارزون تر میشه یا نه؟
ما برای وارد میننسش که ما یه سری خودروی لواقع میتونیم میگیم که به صورت اجزای منفصله داریم که میاد اینجا تولید میشه و اینا قیمتاش نسبت به قیمت پایه هست خیلی بالاست. اولین تاثیرش رو این خودرو هستش و اینا قطعا قیمتش پایین تر خواهد اومد، چون معادلش میتونه با قیمت خیلی پایین تری بیاد و در واقع وارد بشه. طیفایی رو هم که بیشترین تقاضا روش هست ما سعی کردیم که واردات رو تو اون قسمت متمرکز بکنیم، ولی میتونیم بگیم که روی دوام متعادل شدن و قیمت بازار در مورد خودرویی که بیشترین در واقع تقاضا روش هست میتونه بیاد تاثیر رو بگذاره.
بسیار عالی. آقای دکتر راجع به پلاک نشدن خودروی تیبا هم خیلی سوال میکنن، میگن مردم ثبت نام کردن بالاخره میخوان تحویل بگیرن، پاسخی داریم بهشون بدیم؟
بله، این لوایح تو میگه مبحثی هست بین وزارت صنعت و وزارت سازمان استاندارد هستش.
بله.
جلسه مختلف گذاشته شده، نیت طرفین هستش که این بیاد به حل بشه. استاندارد یه سری شرطی گفته که اگر در واقع خودروساز بیاد محقق بکنه این انجام میشه. فکر میکنم که این در ظرف 3 یا 4 هفته آینده قطعا محقق خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یکی از شنونده هامون هم پیشنهاد دادن که من میگم به جای واردات خودرو یه مقدار از سهام شرکت های خودروساز داخلیمون رو بدیم به خودروسازهای خارجی تا بیان هم مشارکت کنن داخل کشورمون، هم در تولید به ما کمک بکنن و به هر حال این تکنولوژی رو هم بیارن با خودشون. نم پیشنهادشون بوده، نمیدونم.
اتفاقا پیشنهاد خوبی است. ببینیدم الان بعضی از خودروسازهای خارجی توی بعضی از شرکت ما سهام دارن، به عنوان مثال سیتروئن 50% سایپای کارشون داره، یا مثلا فرض کنید که خود پژو 50% شرکت ایکاپ رو داره، و حتی با من مثل رنو توی رنو پارسی که مثلا اومده با سازمان گسترش پس 51% داره. اتفاقا ما بحثی که داریم انجام میدیم هستش که به اون سمت اینا بریم که خب حالا اگه سهامدار هستی که نقش سهامداری خودت ایفا بکن.
بله.
و محصول جدید و فناوری جدید بیاریم. یکی از دوامت میگیم که سیاستی هستش که ما به سمتش میریم که با همکاری های خارجی سطح فناوری رو بپریم بالا، که تمام این کار مرکن انشالله خواهد شد.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر منطقی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و ممنونم که شفاف کردید موضوع رو برای شنونده هامون. انشالله که موفق و معید باشید. خدا حافظتون باشه. متشکرم آقای زین علی خان کارشناس محترم خودرو، خیلی متشکرم از همراهی شما. با شما هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. معذرت میخوام از همه عزیزانی که گوش میکردن برنامه ما رو که امروز سری بزنیم به بورس و اتفاقات بورس رو هم بررسی بکنیم. ما گفتگومون اندکی به درازا کشید و این بخش رو نمیتونیم امروز تقدیم شما بکنیم، اما حتما قول میدیم که جبران بکنیم در برنامه بعدی و سوالات شما رو در زمینه بورس حتما بپرسیم از کارشناس محترم. متشکرم که این هفته همراه ما بودید و برنامه ما رو شنیدید. سپاسگزارم از اینکه با پیامکاتون همچنان در موضوعات و طرح موضوعات اقتصادی ما رو همراهی میکنید. امیدوارم که برنامه ما همچنان بتونه با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خوبی که به برنامه ما میکنید سازنده تر بشه برای شما عزیزان. متشکرم، پایان هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا تیک تاک، بنده محمد لطفی هستم و هلوش 15 دقیقه با شما همراهیم. حتما تا پایان این بخش این برنامه با ما همراه باشین. اما همین اول برنامه بگم که اگر دانش آموز دبیرستانی و کنکوری هستین یا اولیای گرانقدر این دانش آموزا، شما بیشتر این برنامه رو بشنوید، چون این برنامه مخصوص شماست، قرار در مورد شما صحبت بکنیم. و یه خبر خیلی خوب دارم براتون. خبر خوبه اینه که قراره با شخصی الان گفتگوی تلفنی داشته باشیم که شاید اونی که کنکور نداره هم دوست داره صحبتاشو بشنوه. اصلا جذابه وقتی با همچین آدمی صحبت میشه و همه دوستان صحبتای همچین فردی رو بشنون. رتبه 2 کنکور سراسری پشت خط تلفنی برنامه با ما همراه هستش. بریم با گفتگو با رتبه 2 کنکور. آقای عرفان آق، صدای منو دارین؟ عرض سلام، ادب و احترام.
سلام آقای لطفی، سلام خدمت همه شنونده های عزیز. انشالله که پایان این صحبت های هنجه خیلی خفن برای همشون رقم بخوره.
خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و پشت خط تلفنی برنامه با ما همراه هستین. یکم بلندتر صحبت بکنین. اگه با هنسفری صحبت می‌کنین، با خود تلفن صحبت کنین، بلندتر و پر انرژی تر، خیلی بهتر میشه. اما من یه معرفی کوتاه داشته باشم. آقای عرفان آق رتبه 2 کنکوره و مشاور بیش از 20 رتبه تکرامی در رقم کنکوره. یه آماری دادم، من امین دوست احدی رتبه 2 کنکور، سایرا آقچلی رتبه 16 کنکور، رتبه 20 کنکور، 24 کنکور، 37 کنکور، 44 کل رتبه برتر دیگه از شاگردای ایشون بودن. اینم اطلاعاتی که من در مورد شما دارم آقای آخ. اما خیلی سریع میخوام برم سراغ سوالاتم، موافقین؟
حتما، چرا که نه،
چون سوالات زیادی شنونده های ما شاید از شما دارن که من باید ازتون بپرسم. اولین سوالم از شما اینه، خیلی ها کنکور امسالو خراب کردن و الان یه جورایی نشستن گوشه خونه، نه امیدی به آینده دارن از گذشتم، فقط واسه شون یأس و ناامیدی مونده و این که آقا من چیکار بکنم، این رتبه خوب نشد و هیچ قبول نشدم از این داستانا. آقا این بچه ها چیکار بکنن؟ کسی که یک بار مثلا میشه رتبه 20000 کنکور، 10000 کنکور، 30000 کنکور، دیگه شانسی نداره سال دوم بتونه نتیجه‌شو خیلی بهتر بکنه، مثلا زیر 1000 یا زیر 100 کنکور بشه؟
قطعا این شانس رو این دانش آموز حتما داره، چون ما دانش آموزایی داریم که به هر عنوانی تلاش نکردن در سال اولش، نتیجه میشه مردود شدن در سال اول. اما گاهن میگم خیلی از دانش آموزا از همین دسته با اینکه استعداد خیلی خوبی داشتن، خب میرن یه رشته‌ای رو همینطوری انتخاب کنن فقط واسه اینکه از کنکور فرار کنن. خیلی از دانش آموزا میترسن چون نتیجه بد گرفتن، به جای اینکه بمونن و بجنگن برای کنکور، فرار میکنن از کنکور اشتباهی و این بزرگترین اشتباهی که یک دانش آموز میتونه مرتکب شه. من دانش آموز داشتم، فاطمه محمودی، رتبه 97000 کنکور 99 بوده.
آقا 97000 یعنی چی؟ یعنی درصدها چند بوده؟
تقریبا میشه گفت صفر و منفی دیگه. با این
پس اونی که 200000 میشه چند میزنه؟
اون کلا میت همه رو منفی میزنه همه درس.
یعنی اگه بری سر جلسه کنکور بشینی دست به هیچی نزنی، هولوش 100000 میشی؟
آره تقریبا همون هولوش.
خب بچه‌ها چرا دست میزنن وقتی میرن چیزی بلد نیستن؟ یه بشینن یه گوشه همون 100000 بشن حداقل. خب حالا این بحث شوخی بود، 97000 شده بود سال 99، درسته؟
سال 1400 با ما کار کرد و توی این کار حالا برنامه ریزیش درست شد، بحث روش های مطالعهش رو اصلاح کردیم و رتبه 74 شد. یعنی از یه رتبه 5 رقمی رتبه 2 رقمی تونست بدن.
آقا این کارنامه هاش موجوده؟ یعنی از 97000 شده رتبه 74؟
بله بله کارنامه هاش موجوده، هر کسی بخواد بسم الله ما در اختیارشون قرار میدیم.
آفرین به شما، خیلی حرفه ها. 97000 یعنی کسی که صفر یا منفی میزده اومده شده زیر 100. من فکر کردم حالا مثلا زیر 2000 بچه شانس دارن.
دفعه دستش از اصل 0 به 84 رسید.
آفرین، آفرین به شما، آفرین برای کسایی که زحمت کشیدن براش، به خصوص شمایی که مشاورش بودین. از این نمونا بازم هست بچه‌ها؟
بله بازم داریم. ما همین دفعه امس کنکور 1401 یه نمونه داشتیم، مبینا مفیدی، دانش آموزی که رتبه 5500 بود و کنکور 1400. 1401 دوباره همین تغییراتش، روش مطالعه باعث رتبه 200 بشه. یعنی آفر. این دانش آموز، این رشته اینطوری ما زیاد داشتیم کلا.
یعنی پس میگیم بچه‌ای که تو کنکور خراب کردن چه 5000 شده اون رشته که دوست داشته قبول نشده چه 97000. دو تا نمونه وجود داره تو شاگردای خود شما حالا اصلا که تونستن موفق بشن. پس ناامیدی جایی نداره، ولی خب یه راه و روشی داره دیگه، درسته؟
صد درصد. یعنی در واقع روشی رو داره و این ناامیدی اصلا نداره. باید اون روش مطالعه رو اصلاح کنه، برنامه‌ریزی درست کنه، اینجوری قطعاً میتونه موفق شه. این دانش آموز
بس من این حرفاتون هم شنیدم. دو تا چیزی که خیلی اهمیت داره، یک روش مطالعه که باید عوض بشه، درسته؟
بله همینطوره.
دو هم برنامه‌ریزی. بسیار عالی، قابل توجه. بچه نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوری و اولیای گرانقدرشون که پای برنامه هستن، حتما تا پایان این بخش از برنامه با ما همراه باشین. رتبه دو کنکور آقای عرفان آق داره برامون صحبت میکنه و به نظرم خیلی مهمه صحبتاشون رو بشنویم. آقا من از پشت کنکوریا برم سوالا، یه سوال دیگه هم ازتون دارم. شاید خیلی پشت کنکور الان نموندن، اصلا کنکور ندادن، یعنی میگن که آقا ما فرصتی نمونده، حالا چه تا واسه کنکور دی ماه چه واسه کنکور تیر ماه که الان دو تا کنکورم شد امسال، فرصت کمه و مثلا از همین الان شانسی برای خودشون نمیبینن، چون میبینن مثلا یه نفر نهم شروع کرده، یه نفر دهم شروع کرده. آیا تو مدت زمان کوتاه هم میشه رتبه برتر شد و همون سال اول دیگه کار یک سره کرد؟ خیلی از بچه ها فکر میکنن باید یه بار دو بار کنکور بدن تازه بفهمن چی به چیه. این بچه ها رو چی بگم اولیا بهشون؟ خیلی نگرانه.
این اتفاق 100% ممکنه و اصلا چیزی که هست اینه که تو سال اول ما قبولی زیاد داشتیم، به علاوه خیلی از قبولی های ما تو همون مدت زمان کوتاه بودن. خانم محمودی رو من عرض کردم خدمتتون، از 97,074 شد. به نظر تو سال دوم چقدر درس خوند؟ از بهمن ماه شروع کرد، یعنی 5 ماه کلا وقت داشت، تو همین 5 ماه 74 شد. یعنی همین الان متخون کنه دیما 5 ماه وقت داریم و دانش آموز اگر الان شروع کنه قطعا میتونه خیلی خوب کسب کنه.
پس تو 5 ماه هم میشه نتیجه گیره، ولی حالا بچه‌ها بزنن 5 ماه به کنکور مونده یعنی شروع کنه؟
به هیچ وجه اینجوری نیست. هر چقدر زودتر شروع کنه دانش آموز قطعا قبولیش راحت تره، چون خود من مثلا از دهم شروع کردم، به خاطر همین خیالم راحت بود. یعنی کسی که میخواد 100% تکرقلی بشه، یه رتبه خیلی عالی کسب کنه، باید هر چه سریعتر شروع کنه.
آقا یه همین سوال خیلی مهمه. آقا یاق شما رتبه دو کنکور، شاید خیلی از بچه‌ها سوال اولی که میپرسن این آقا رتبه دو کنکور، ما بخوایم رتبه دو کنکور بشیم باید چیکار کنیم؟ رتبه سه کنکور بشیم، چهار کنکور بشیم، تک رقم بشیم باید چیکار کنیم؟ میگیم باید از سالهای پایه شروع کنن، درسته؟
باید مثلا اون سالهای اول شروع کنن. به علاوه حالا به غیر از من، امین دوست‌حری رتبه دو کنکور دانش آموز بنده بود، ایشون هم از سال دهم شروع کرد. یعنی اغلب رتبه‌های تک رقمی از همون اول، از همون سال دهم نهم شروع میکنن به درس خوندن تا تشرقن میشونن خودشون رو قطعی کنن. در واقع
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای آق. پس بچه ها شانس دارم برای قبولی. من فقط یه سوال دارم از شما. قبل از برنامه که من با شما صحبت میکردم بهتون گفتم یه قول ازتون گرفتم و یه درخواست ازتون داشتم، سر اون قوله هستی من به شنونده هامون اعلامش بکنم؟
من خوشحالم میشم از اگر کنین شما.
خیلی ممنونم از شما. من یه صحبت داشته باشم با شنونده هامون، روی صحبت هم الان با شماست. من قبل از برنامه با آقای عرفان آف صحبت کردم، گفتم شاید بیشترین چیزی که شنونده های ما بعد از این گفتگوی من و رتبه دو کنکور دوست دارم براشون اتفاق بیفته اینه که بتونن با شما در ارتباط باشن، مشاوره و برنامه‌ریزی بگیرن، سوالات و دغدغه‌هاشون رو بپرسن، به خصوص اولیای بچه ها. آقای عرفان ها قبول کردن و قرار ما به این شد که ابتدا با ارسال عدد رتبه ایشون یعنی عدد دو به سامانه پیمایی که حالا خدمتتون عرض میکنم، فقط موبایل رو آماده بکنید، ما شماراتون رو ثبت بکنیم. بعد از برنامه قرار بر این شد که شماره ها برسه دست آقای عرفان آق و ایشون قول دادن که خودشون به همراه تیم مشاورشون با شما تماس بگیرن و یه وقت مشاوره برای شما تعیین بکنن. آقای آق قبل اینکه سامانه پیمک رو بگم از زبان خودتون بشنویم این وقت مشاوره چه جوریه؟ تا اینجا وظیفه تیک تاک رادیو تهران که دوستانی که عدد دو رو میفرستن به سامانه شمارهشون برسه دست شما. کی زنگ میزنن؟ کی زنگ میزنن به اون شماره؟
برسه ما 100% در اسرع وقت تماس میگیریم و اون افرادی که میتونن حضوری بیان میاد دفتر ما و حضوری هم دیگر رو میبینیم. من خیلی خوشحال میشم بچه‌ها رو از نزدیک ببینم و مشکلشون رو با هم صحبت کنیم، اگر روش مطالعه باشه، برنامه باشه، حلش کنیم مشکلاتشون.
خیلی ممنونم از شما. و چند نفر با خود شخص شما میتونن از این برنامه صحبت داشته باشن؟ چه حضوری چه تلفنی؟
آقا بگیم 15 نفر خوبه که با خود بنده صحبت کنن.
خیلی ممنونم از شما. بله 15 نفر با شما، بقیه دوستانم که میتونن با همین رتبه برتر که اسم بردارید
با محمودی و آقای دوست حدی، همین دوست حدی با همین رتبه برتر میتونن صحبت کنن. بقیه
خیلی ممنونم از شما آقای آق. پس ما همین الان یه بار سامانه پرمک رو اعلام بکنم، دانش آموزان سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری و اولیای گرانقدر، من اینم نمیدونستم، صحبت‌های آقا خودشون اشاره کردن که حضوری هم دانش آموزان یا اولیایی که تهران هستن میتونید برین ایشونو ببینید و باهاشون صحبت بکنید. فقط کافیه که عدد 2 رو به این سامانه که میگم برای ما ارسال بکنید. سامانه پرمک رو یادداشت بفرمایید برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای عرفان آق رتبه 2 کنکور سراسری، کافیه که عدد 2 رو به این سامانه پیامک کنید، یادداشت بفرمایید، عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1098 98. همین الان تلفن‌ها رو بردارین و عدد 2 رو بفرستین به این سامانه تا وقت مشاوره براتون تنظیم بشه. پشت کنکوره که یادتون نره یه شاگرد خیلی به نظرم شگفت‌انگیز آقای آق داشته که فاطمه محمودی بوده، از 97000 رسیده به رتبه 74، همه صفر رفته و خیلی از رتبه برتر دیگه مثل رتبه 2 کنکور. امین دوست احدی میگن از شاگردای ایشون بودن و فوق‌العاده است، به نظرم خیلی میتونه به بچهای دبیرستانی و کنکوری کمک بکنه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگه از طریق تیک تاک رادیو تهران میخواین با رتبه 2 کنکور یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشین، همین الان عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1098 98. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه دیگه نگران نباشین، فقط منتظر باشین، شماراتون میرسه دست ایشون و ایشون قول دادن که بعد از برنامه با شما تماس گرفته بشه و به 15 نفرتون وقت مشاوره تلفنی حضوری مستقیما با خود ایشون داده بشه. آقای آقا من چند تا سوالی از شما بپرسم.
حتما.
شاید بزرگترین دغدغه اولیا الان اینه که آقا ما برای فرزندمون چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی انجام ندیم. این بزرگترین دغدغه یک اولیاست، چون فکر کنم اکثر اولیای ما میدونن که یه سری اتفاقات رو نباید خودشون با فرزندشون صحبت بکنن یا کاری انجام بدن یا مشورتی بدن، ولی یه سری اتفاقات هم باید انجام بدن. در مورد این بایدها و نبایدهای دانش آموز اولیا صحبت میکنن، چون بالاخره شما رتبه 2 کنکور شدین و اولیاتون خیلی حواسشون بوده که شما به اینجا رسیدین و بعد از خودتونم این همه رتبه برتر پرورش دادین، 20 رتبه تک رقمی دو رقمی، یعنی تجربه خوبی دارین. بهمون میگین باید چیکار کنن؟
حتما، چرا که نه. در مورد اولیا باید این در نظر بگیرن که کلن سر و صدا یا حالا جر و بحث اصلا نباید جلوی فرزند انجام بشه، چون واقعا تأثیر میذاره، مخصوصا سال کنکور دانش آموز خیلی حساسه و قطعا نباید این اتفاق بیفته. اما یه چیزی که هست، خیلی از خانواده ها دخالت میکنن تو درس خوندن دانش آموز و این شاید اصلا از طریق در واقع از دیدگاه دانش آموز درست نباشه براش، یعنی حرف پدر یا مادر رو گوش نمیده. اما وقتی یه نفر دیگه میاد باش حرف میزنه، بهش توصیه میکنه، برنامه میده یا روش رو میگه، قطعا عوض میکنه این بچه. یعنی ما خیلی موقع ها داشتیم دانش آموزایی که خودشون درس میخوندن، ساعت مطالعه خوبی داشتن، اما چون تو خونه بودن بدون مشاور بودن، کلا درصدهای خود پایین بوده. اما ما حرف زدن و شروع کردن به تغییرات و میگفتن خواهده که ما این تغییرات رو میگفتیم بهش، ولی وقتی شما میگین اثر میذاره رو بچه ما. یعنی خیلی موقع هست که بچه از یه نفر دیگه حرف شنوی بیشتر داره، به خاطر همین بهتره که تا حد امکان یه نفر سومی مثل یک مشاور بغیر دانش آموز باشه که بتونه بهش بیشتر کمک کنه.
درست. آقای آقا من چون زمان نداریم، حلوش 2 دقیقه زمان داریم تا پایین برنامه، میخوام یه سوال بپرسم. قبل برنامه شما ما قول دادین واسه شنونده جدید میگن که بله. با شنونده هم بعد از برنامه در ارتباط باشین و صحبت بکنین. الان سوالم از شما اینه، به نظر شما اولیا الان بیشتر با شما در ارتباط باشن و در تماسای اول، حالا چه حضوری حالا چه تلفنی، با شما همراه باشن جلسه اول، بهتره تا خود دانش آموز؟ درسته.
ما حتما باید اولیا رو از نزدیک ببینیم که باهاشون صحبت کنیم و هماهنگ شیم برای کمک به دانش آموز. در واقع
بسیار عالی. پس به نظر من همینم، خود منم نظرم یعنی همینه که اولیا خیلی مهمه در شروع کار یک دانش آموز، چه کارهایی براش انجام میدن و چه کارهایی انجام ندن، حتما که دانش آموز تا آخر مسیر موفق باشه. خیلی ممنونم، چون یک دقیقه زمان داریم، من فقط یک بار دیگه اعلام میکنم که عرفان آق رتبه 2 کنکور سراسری مهمان برنامه ما به صورت تلفنی بودن و یه قول درست حسابی به ما دادن. قول دادن هر شنونده‌ای که الان داره صدای منو میشنوه و عدد 2 رو پیامک بکنه به سامانه پیامک 1098 98 بتونه یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با خود ایشون یا رتبه‌های برترشون مثل رتبه 2 کنکور که شاگرد ایشون بودن یا بقیه رتبه‌های برترشون مثل رتبه 16، رتبه 20، رتبه 24، رتبه 37، کل رتبه برتر دیگه که حالا من نمی‌رسم اسامی همشونو بگم، در ارتباط تلفنی یا حضوری باشین. چی بهتر از این؟ الان توصیه‌ام به اولیاست، اولیای بچه‌های سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری، اگر میخوان یه وقت مشاوره با رتبه 2 کنکور برای فرزندتون داشته باشین و برای خودتون داشته باشین، برای آخرین بار میگم عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1098 98. بعدش منتظر باشین، باهاتون تماس میگیرن، زمان نداریم، امیدوارم استفاده کرده باشین و پیامک هم تونسته باشین ارسال بکنین. خیلی ممنون که ما همراه بودین و بریم سراغ ادامه برنامه‌های رادیو تهران.
مراجعه کنید، میتونید از طریق سایت inspection.tehran.ir اقدام بفرمایید و نوبت اینترنتی بگیرید.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
مهدی گلشنی مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره برخی تمهیدات شهرداری تهران برای ورود به فصل جدید و ماه مهر توضیحاتی به استودیو صدای شهر دادند که دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شما که در راستای تکالیفی که برای استان شهر تهران برای شهرداری تهران گذاشته، بحث استقبال از مهر و برگزاری کمیته هایی که وابسته به ستاد اصلی هستند، ستاد مهر قلم، کمیته امن نقل و ترافیک به استقبال از مهر تشکیل جلسه داد. در حوزه های مختلف کاری، پلیس محترم راهور، نمایندگی های مختلف اورژانس، امداد خودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و کلیه دستگاه هایی که مرتبط با فعالیت های این طرح هستن حضور در جلسه داشتن و نقطه نظرات بررسی شد. برنامه ها به صورت اجمالی بیان شد، ولی در یک جمع‌بندی کلی باید خدمت عرض بکنم بعضی از سببات این جلسه نکات خوبی درش بود که شاید ذکرش خالی از لطف نباشه و یکی از اون موارد بحث برطرف شدن مشکلات در سیستم های هوشمند، دوربین های نظارت تصویری و چراغ های راهنمای رانندگی حوزه هم نقل ترافیک هستش که انشاءالله در مهر ماه بیش از 90% این مشکلات مرتفع خواهد شد. خب میدونید که خرابی اینها تاثیرات زیادی هم در روانی حرکت هم در بخش ایمنی ترافیک شهر تهران داره. مورد دوم بحث بررسی تغییر ساعت ترافیک بود که قرار بر این شد که این تصمیم گیری در شورای ترافیک شهر تهران رسیدگی بشه. همینطور بحث شناور بودن ساعت کار کارمندان بود که حالا انشاءالله اینو از طریق مراجع صلاح دنبال میکنیم. به هر صورت بازگشایی مدارس امسال در مقطع خاصی صورت داره میگیره. یک شرایطی هستش که بعد از 2 سال بحث کرونا بازگشایی داریم. پیش بینی هستش که افزایش چشمگیری در حوزه ترافیک شهر هست نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق هستش که امیدوار هستی که تصمیمات زودتر اخذ بشه که بتونیم هم در بخش حمل و نقل عمومی سرویس های مناسبتری به شهروندان و دانش آموزان محترم بدیم، هم در بخش ترافیکی کار بتونیم روانی حرکت رو انشاءالله شاهد باشیم. در بخش سرویس مدرسه هم خب کارگروه های تشکیل شده از قبل، انجمن اولیا مربیان هستن از طرف اداره خود آموزش پرورش، پلیس محترم راهور، سازمان تاکسیرانی، اینو دارن این بحث رو دقیقاً کارشناسی میکنن و ساماندهی میکنن و امیدوار هستیم که با در واقع تدبیری که زودتر اندیشیده شده در ابتدای مهر ماه بتونیم فعالیت بهتری از واقع سرویس های مدارس داشته باشیم. بحث برچسب سرویس ها داره دنبال میشه که به موقع این برچسب ان شاء الله صادر بشه. پلیس محترم راهور هم قول مساعد دادن که در کنترل همه جانبه یه سرویس های مدارس کمک ویژه بکنن، هم بحث معاینه فنیشون هم بحث ارچستاشون. انشاءالله امسال شرایط بهتری به نسبت شرایط مشابه خواهیم.
FM 94 AM 1332 رسانه‌ای به وسعت یک شهری به اعتبار پایتختی به قدمت خاطر تهران. لحظه به لحظه با رویدادهای شهر تهران، صدای شهر.
ساماندهی مترو برای اول مهر مهمترین اولویت مدیریت شهری. حامد عباسی نامی، سرپرست جدید شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه، با اعلام این موضوع گفته بازگشایی مدارس و تدابیر روز اول مهر در حال حاضر اولویت اول برنامه‌های میان مدت مترو پایتخت و در بلند مدت و تا پایان سال حتماً تصمیمات و اقدامات جدیدی رو در حوزه اوورهال قطارها خواهیم داشت.
هر لحظه با تو، در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 30 1.
صدای شهر.
خیلی متشکرم که ما رو در این بخش از صدای شهر هم